أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. رسيدين بإن عبارات كفرمود: ورأيت حيث أناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، و اجمعت علیه من ادبه کن یکون ذالکه و انت مقبل العمر و مقتبل الده ذونیت سلیمت و نفس صافیه. فرمود که مانند یک پدر مهربان به تربیت و ادب تو و تأدیب تو عنایت داشتم، تصمیم گرفتم در این انفوان جوانی که نیت سالمی داری، نفس صافی داری، به سراغ تو بیام و تربیت و تعلیم تو رو بیان بکنم. خب حالا از کجا تربیت و تعلیم امیرالمؤمنین شروع می شود؟ می فرماید: و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تعویلی و شرایع الاسلام و احکامی و حلالی و حرامه. یعنی حضرت می فرماید که آغاز تعلیم و تربیت اینه که تعلیم بدم به تو کتاب خدا رو، اونم همراه با تفسیر و تأویل و شرایع اسلام، احکام الهی، حلال و حرام الهی، و در واقع به سراغ چیزی غیر از آن تو رو نفرستم. لا اجاوز و ذالک بکه الا غیره. چون امیرالمؤمنین در حکمت 399 نهج البلاغه می فرماید: ان للولد علی الوالد حقا، فرزند را بر پدر حقی است، و ان للوالد علی الولد حقا، پدر را بر فرزند نیز حق است. فحق الوالد علی الولد ان یطیع او فی کل شیء الا فی معصیت الله. حق پدر بر فرزند اینه که در همه چیز او را اطاعت کنه بجز در معصیت خدا. و حق فرزند و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن. حق فرزند بر پدر اینه که نام نیکویی برای فرزندش انتخاب کنه، نیکو را تأدیب کنه و تربیت کنه، و یعلمه القرآن، قرآن را هم بهش تعلیم بده. لذا تعلیم قرآن یکی از وظایفی است که والد نسبت به فرزندش و نسبت به ولدش دارد. حالا ولد چه ذکور باشد چه اناث باشد فرق نمی کنه. لذا می فرماید امیرالمؤمنین سلام الله علیه که من آنچه برای تو آغاز کردم تعلیم کتاب الله عز و جل. تعلیم کتاب الله شامل حال تفسیر هم میشه. تعلیم کتاب الله یعنی اینکه قرآن رو خوب بخوانید، درست بخوانید، درست بفهمید، علم به قرآن پیدا کنید. و تأویله، تأویل قرآن اینجا میتونه البته معنای تفسیر هم پیدا کنه، ولی ظاهرا منظور از تأویل یعنی مصادیق آیات. چون هر آیه در قرآن مفهومی دارد، معنایی دارد، مدلول مطابقی و مدلول های التزامی دارد، مصادیقی هم داره. توجه دارید؟ مثلا آیه ولایت مصداقش امیرالمؤمنین است، یا آیه مثلا من الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات الله در شأن امیرالمؤمنین است. لذا تفسیر غیر از تعبیره. تفسیر ببینید، ترجمه هم غیر از تفسیره. تعلیم هم قرائت قرآن رو شامل میشه، هم ترجمه قرآن رو، هم تفسیر قرآن رو. قرائت قرآن یعنی همین ظاهر قرآن رو خوندن. ترجمه یعنی معانی تحت و لفظی رو فهمیدن. تفسیر یعنی کشف القناع، رفع القناع، این که ابهام ها رو برطرف کردن، ابهام های معنایی رو. تعویل یعنی شناخت مصادیق آیات. دیگه چی رو آموزش بوده؟ میفرماید که به تعلیم کتاب الله یک، تعویل کتاب الله دو، شرائع الاسلام سه. شرائع یا شرائع جمع شریعته، به محلی که از اونجا به کنار نهر میرسن شریعت، شریعه میگن. توجه داری سطح نهرها معمولا پایین تر از سطح زمین دیگه. برای دسترسی به آب کنار نهرها رو میشکافن، به صورت شیبی درست میکنن، مردم راحت تر بتونن به آب دسترسی پیدا کنن. این آبهای فرعی که از اون نهر اصلی در واقع درست شده که راحت تر بشه از اون آب برد، شریعه گفته میشه. در باره مثلا حضرت ابوالفضل عباس که به شریعه فرات رسید، یعنی خود رود فرات، خب یک رود بزرگ و وسیع، شریعه هایی داشت، یکی هم نبود، تعداد فراوانی داشت. وقت حضرت ابوالفضل عباس به یکی از این شریعه های در واقع فرات رسید و مشکش رو پر از آب کرد تا به خیمه ها و حرم برساند. شرایع الاسلام هم اینجا که از مقصود اینه، یعنی به تعبیری آموزای اسلام، چه عقاید، چه اخلاق، چه احکام، یه ظاهری دارند و یه باطنی. ظاهر، معنای ظاهری این آموزهای اسلام و ارزش‌های اسلامی که عقاید و اخلاق و احکام می‌شود، ازش تعبیر می‌کنند به شریعت و شرایع اسلام. و هر کدوم از اینا هم باطنی دارند که اهل عرفان معمولاً میگن شریعت، طریقت، حقیقت. مثلا فرض کنید نماز. نمازی که انسان می‌خواند ظاهرش اینه که نیت کنه، طهارت داشته باشه، نیت کنه، حمد و سوره و رکوع و سجود و الی آخر. همون چه که تو رساله عملی آمده. باطنش اینه که قربان و کل تقی، معراج المؤمن، عرض کنم تنها عن الفحشاء و المنکر و مانندگان، اون میشه طریقت این شریعت که از هم جدا نیستن، ظاهر و باطن. یعنی ظاهر نماز، همین نماز دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی که خونده میشه، میشه شریعت. باطنش میشه قربان و کل تقی، معراج کل. یعنی انسان اگر با توجه، با خلوص، با دقت، با عنایت بخواند، به اون باطن هم دسترسی پیدا میکند. اما نه، اگر با خیلی فرض کنید توجه و خشوع نخواند، به اون باطن ممکن دسترسی پیدا نکند، اما نمازش از نظر فقهی درسته. ولی اگه کسی میخواد در واقع حقایق عالم براش روشن بشود، باطن عالم رو ببیند، باید حتما باطن عبادات رو توجه داشته باشد و به اونا دسترسی پیدا کند. و شرایع الاسلام، احکام این شرایع اسلام چیه؟ احکامش هست، حلالش هست، حرامش هست. ببینیم که احکام، مثلا یکی از احکام اینه، واجب است عقاید توحیدی رو بدانیم، یه حکم دیگه. یعنی این احکام یه معنایی داره که شامل عقاید هم می شود. واجب است ما فضائل و رذایل اخلاقی رو بدانیم. یعنی این احکام شامل فقط احکام فقهی نیست، اخلاق رو و عقاید رو هم شامل می شود. لا اجاوز ذالک بک الا غیره، یعنی تو رو به سراغ چیزی غیر از این امور نفرستادم. لا اجابه، نفرستادم در واقع به غیر آنچه که الان بهت گفتم. برای اینکه اگر به غیر بگم، و غیر دیگه میشه چی؟ زلاله. چون آنچه حقیقت است قرآن است، آنچه حقیقت است احکام الهی است. درست شد؟ خب عرض کنم خدمت شما، باز اینجا یه روایت از امیرالمومنین در حکمت 31 هست که میفرماید فمن فهم علم غور العلم، هر کسی خوب بفهمه، عمیق بفهمه، به غور علم، به ژرفهای علم میرسه. و من علم غور العلم، کسی که به غور علم علم پیدا کند، به ژرفای دانش برسد، صدر عن شرائل حکم، از چشمه زلال شریعت می نوشد. حتما در واقع شریعت رو عمل کرده که به اون غور العلم و ژرفای دانش دست پیدا کرده. و این نمیشه مگر اینکه تعلیم کتاب و تأویل کتاب رو انسان پیدا کند. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب بعد میفرماید ثم اشفقت ان یلتبس علیک مختلف الناس فیه من اهوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیه فکان احکام ذالک علا ما کرهت من تنبیهک له احب الی من اسلامک الى امر لا آمنو علیک به الهلکه. حضرت می فرماید که ثم یعنی سپس اشفقتو، اشفقتو از شفقه به معنای خوف، اینجا البته به معنای توجه به چیزی هم به کار رفته، ولی توجه به چیزی که آمیخته با ترس و خوف باشه. معمولا خوف و ترسی که با محبت و احترام و امید آمیخته باشه شفقت ازش تعبیر میکنن. شفقت در واقع ترس همراه با محبت هست، خوف همراه با امید است. مثل که انسان میره مثلا فرض بکنید پیش یک بزرگی، با ترس و لرزی میره، اما یه امیدی داره، یه شوقی داره او رو ببینن. این ازش تعبیر میشه به شفقت، چون به هر حال از ریشه شفق، شفق به معنای روشنایی روزه، اما روشنایی که آمیخته با تاریکی هست. روشنایی روز، شفق روشنایی روزی روز هست که آمیخته با تاریکی شب است. لذا گاهی خود با فی متعدی میشه، گاهی خود با علا متعدی میشه و حالا شکلهای دیگه هم هست. اینجا میفهمه ثم اشفقت، میگه ترسیدم من. ان یلتبس علیک مختلف الناس علی من اهوائهم و آرائهم، که اون چه بر مردم مشتبه شده است بر تو هم مشتبه بشود. ان یلتبس علیک یعنی مشتبه بشود بر تو. اون چه اختلاف الناس علیه، اون چه که مردم در اون اختلاف دارن، مشتبه شده براشون. چرا؟ من احوائهم و آرائهم، چرا گرفتار اشتباه شدن؟ چرا مشتبه شده امور براشون؟ چرا گرفتار فتنه می شوند مردم؟ علتش چیه؟ علتش احوائهم و آرائهم است. یعنی چون تبعیت می کنن از هوا و هوس و تبعیت میکنن از آراء خودشون. ببینید عزیزان، خداوند قرآن رو به ما داده، سنت پیامبر و اهل بیت رو داده که ما اندیشه و آرام رو با اونا بسنجیم، اگر مطابقت کرد بپذیریم، اگر نه رأیمون رو کنار بذاریم. عقیدمون میشه عقیده غلط، بعد عقیده غلط کنار بره. الان یه عده برعکس عمل میکنن، میان مثلا آرا خودشون با قرآن میسنجن، اگر دیدن مطابقت نداره رأی خودشون بر قرآن تطبیق میکنن، تحمیل میکنن، تفسیر به رأی میکنن. این آیه سروش داره تو قبض و بسته تئوریک شریعت، میگه که کنم خدمت شما، ایشو حرفش اینه، میگه آقا اصلا هیچ تفسیری بی رأی نیست، هر تفسیری به رأیه، یعنی حتما باید رأیتو بر قرآن تحمیل کنید. خب این که میشه تفسیر به رأی؟ که فهم من فسر القرآن به رأی فقط کفر. توجه دارید، منشه اختلاف مردم هوای نفسه، با تبعید از هوای نفس میکنه دینو میزن کنه. حقایق رو میزن کنار، یا دین رو با آرائشون تفسیر میکنن. مثل لذی التبس علیهم، همونطوری که خلاصه امر بر مردم مشتبه شده، میترسیدم که بر تو هم مشتبه بشه. لذا فکان احکام ذالکه الا ما کرهت من تنبیه کله احب الی من اسلامکه الا امر لا آمن علیهم بالهلکه. به همین خاطر است که احکام و روشن ساختن ذالک این امور رو من لازم دیدم. الا ما کرهت من تنبیهک لو اب، گرچه من خیلی تمایل نداشتم این شبهات رو برات آشکارا بیان کنم، کراهت داشتم از تنبیه تو، یعنی آگاه سازی تو لهو برای این شبهاتی که هست، توجه دارید. ولی چه کنم که ذکر اینها نزد من محبوب تر از آن بود که تو را تسلیم امری کنم که از هلاکت تو در اون امور ایمن نباشم. می فرماید احب کان احکام ذالک، احب خبر کان است، کان احکام ذالک الا ما کرهت و من تنبیه کله، یعنی با اینکه کراهت داشتم من این شبهاتو برای تو باز بکنم، ولی احکام این امور، روشنسازی این امور، این شبهات که ذهن تو رو آسیب نزند، این برای من احب الی، محبوب تر بود برای من از اسلامک، من اسلامک یعنی از این که از تسلیم تو به امری که لا آمنو علیک بالهلکه، من از هلاکت تو در اون ایمن نباشم. این ندانم که برای تو یه وقت گرفتار این شبه نشی، گرفتار انحراف نشی و ایمن از این هلاکت نشوی، لذا باید بگم برات روشن بشه حقایق تا تو گرفتار این انحراف و شبهات نشوی. البته عرض کردم خدمتتون برای امام حسن امام معصومه، ولی حضرت داره الان حکمرانی تربیت رو، حکمرانی تعلیم تربیت رو داره به ما یاد میده. حالا من هنوز اصولی رو از این نامه 31 استخراج نکردم، توجه دارید، هنوز نمیدم اصول رو استخراج بکنم، صرفا دارم الان نامه 31 نهج البلاغه رو میخوانم. ولذا بعد حضرت میفرماید و رجوتو ان یوفقک الله فیه لرشدک، رشد یعنی نمو، یعنی راه یافتن به مقصد، توجه دارید، کسی که بتواند خود رو به مقصد برساند رشید است. اذا مثلا میگن دختران رشیده حتی بی اذن پدر میتونن ازدواج بکنن، بعضی مراجع فتواشون اینه، میگن ملاک رشیده بودن است، توجه دارید. رشد یعنی کسی که میتواند راه صحیح از راه سقیم رو تشخیص بدهد و به مقصد برسد. میفرماید و رجوت ان یوفقک الله فی لرشدک، من امیدوار بودم و امید دارم که خداوند متعال توفیق دهد تو را در این امر لرشدک، برای رشد تو، یعنی توفیقت بده که در طریق رشد باشی، به صلاح برسی، به مقصد برسی. ان یهدیک لقصدک، یعنی تو رو هدایت کند برای قصدت، و قصد به معنای نیت به کار میره، به معنای پیمودن راه راست هم به کار میره. قصد و سبیل یعنی راه درست رفتن، راهی که خالی از افراط و تفریطه. میگه برای قصد تو، برای اینکه بتوانی طی کنی مسیر راست و صحیح رو و گرفتار افراط و تفرید نشوی، خداوند تو رو هدایت کند. فعهدت الیک وصیتی هذه، پس من
عهد کردم به تو که وصیتم رو برای تو بیان کنم، وصیت رو برای تو آشکار بکنم. این به خاطر اینه که خلاصه وصیتی بگم گرفتار این شبهات نشی، یه وقت خلاصه دچار انحرافی نشی، گرفتاری برات پیش نیاد و راه رشد و قصد رو پیدا بکنی. خب بعد در ادامه حضرت می‌فرماید که وعلم یا بنی ان احب ما انت آخذ بهی الی من وصیتی تقوی الله والاقتصار علی ما فرضه الله علیک والاخذ بما مضى علیه الاولون من آبایی و صالحون من اهل بیته. ببین اینجا حضرت توصیه میکند به تقوای الهی و انجام فریضه و سنت پیامبر و اولیاء الهی. اون چه در جمله قبل فرمود این بود که ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز وجل و تعویلی و شرای حساب احکام و حلالی و حرامه لا جاوز و ذالک بک الی غیره، یعنی دیگه تو رو به سراغ چیزی که نفرستادم. تعلیم کتاب، تعویل کتاب، خب بعد در درون کتاب، محتوای کتاب، شرای اسلام، احکام حلال حرامه. اما اینجا میفرماید ما فرض الله علیک و الاخذ به ما مزو علیه اولون من آبائک. خب اینجا سنت رو هم اضافه کرد برای اینکه در خود قرآن تأکید بر سنت شده، فرموده که هم اطیع الله هم اطیع الرسول و اولی الامر منکم لتبین للناس. یعنی خود قرآن و کتاب الله توصیه می کند که نسبت به سنت پیغمبر و اهل بیت توجه بشود. لذا این جمله تعارضی با جمله قبل ندارد. میفهمد و علم بدان یا بنیه ای پسرم ان احب ما انت آخذن بی الی من وصیتی، محبوب ترین چیزی که در وصیتم باید او را اخذ کنی و بهش بچسبی تقوی الله، تقوای الهی است. ببین چند بار حضرت رو تقوا تاکید می‌کنه. ول اقتصار یعنی ول اکتفا، اکتفا بکنید بر دو چیز، الی ما فرضه الله علیک یعنی بر فریضه ها، ول اخذ به ما مضى علی الاولون یعنی اونچه که خلاصه پدرانت من آبائک پدرانت در گذشته اون رو پیمودن. پیمودن یعنی چی؟ یعنی سیرشون بوده، سنتشون بوده. و صالحون من اهل بیتک، صالحون من نه کل اهل بیتان، صالحون یعنی اولیاء الهی یعنی ائمه، یعنی مثلا حالا امام حسن ملاک شما پیغمبر است و امام علی و فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون چه شارع خداوند سبحان بیان کرده میشه فریضه، اون چه پیغمبر بیان کرده یا عمل کرده میشه سنت. سنت قول و فعل و تقریر معصوم است. توجه دارید. حالا البته میتونه و صالح من اهل بیتک حضرت حمزه سید الشهدا شامل بشه، ابو طالب رو شامل بشه، جعفر طیار رو شامل بشه و توجه دارید. بله عبدالمطلب رو، چون اینا موحد بودن دیگه. یعنی اگر معنا رو توسعه بدیم همه آبا و اجداد او موحد بودن. توجه. پس اولا تأکید حضرت بر تقوی الله، چون تزودوا فإن خیر الزاد التقوى و اتقوا الله و یعلمکم الله ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یا یجعل له مخرجا. ببینید چقدر آیات قرآن برد. یعنی عجیبه، آیات میفرماید اگر کسی تقوا پیدا کند هم علمش زیاد میشه، هم خروج از زلالت و گرفتاری و مشکلات دنیا براش پیدا میشه، از مشکلات هم گنان، هم عرض کنم مقام فرقان پیدا میکنه. توصیه بعدی فرمود اکتفا به فریضه. ببین فرضه الله علیک این میتونه معنای واجبات باشه، بل اخذ به ما مزا علی، ولی من عرض کردم فریضه به معنای اون چه خداوند فرموده، سنت یعنی اون چه پیغمبر فرموده. اگر اینطور معنا کنیم دیگه شامل مستحبات هم میشود. ول اقتصار علی ما فرض الله یعنی اون چه دین گفته عمل کن، نمیخواد خودت اضافه کنی کم کنی، مثل بعضی از این ریاضت هایی که ادعی میکشن که تو شریعت هم نیامده. جهلی صوفیه به تعبیر ملا صدرا، کسانی که جهلی صوفیه هم. و مسلمن ملاک نوافل واجبات فرائض نسبت به نوافل. امیرالمومنین میفرماید لا قربت به نوافل اذا ورت بالفرائض، اگر نافله به فریضه ضرر بزنند این نافله درست نیست. مثل اینکه فرض کنید انسان شب تا دیر وقتی برای امام حسین علیه السلام عزاداری کنه و نماز صبحش قضا بشه، برای توجه داری، یا شب تا دیر وقتی درس بخونه، کار علمی علم خب تحصیلش یه جایی واجبه حتی کفایی است، ولی واجب میشه واجب عینی انسان دست بره نماز صبحش قضا بشه. فرمود لا قربت به نوافل، نوافلی که اذا اورت بالفرائض، این نوافل تقرب ساز نیستن، انسان رو به خدا نزدیک نمی کنن. توجه دارید، اگر منظور از این ما فرضه الله واجب باشه در مقابلش میشه نوافل و مستحبات، اما اگر منظور اون معنایی باشه که من عرض کردم خب دیگه شامل مستحبات هم می شود. خب بعد حضرت می فرماید که فإنهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم كما انت ناظر، یعنی همون گونه که شما به خیش نظر میکنی آبا تو هم به خیش نظر میکردن. توجه دارید، این تو نیست که خیال کنی اونها مثلا توجهی نداشتن، دقت نظری نداشتن. توجه دارید، نه اینطور نیست، آنها نگریستن و اندیشیدن در کار خود را رها نکردند. لم یدعو، ترک نکردند، ان نظروا لانفسهم، این برخیشتن نظر داشتن، توجه داشتن، علیکم انفسکم را عمل میکردن، کما انت ناظر، همونطوری که تو ناظری، همونطوری که شما بخیشتن نظر میکنی و توجه داری رشدت رو تکاملت رو، آبای تو هم همینطور بودن. و فکرو کما انت مفکر، همونطوری که تو می اندیشی اونا هم می اندیشیدن، اهل اندیشیدن بودن، اهل دقت نظر بودن. ثم ردهم آخر ذلک الی الاخذ بما عرفوا، می فرماید سپس اندیشه اونها رو خلاصه به انجام برسان، اونگونه که می اندیشیدن تو می اندیشی، همونگونه که تو فکر می کردی اونا هم فکر می کردن. پس فکر و اندیشه اونها رو ردهم آخر و ذالک، فکر و اندیشهشون رو به جای برسان که اونچه را به خوبی شناختن عقض کرده ان، تو هم همون رو بگیری و عمل کنی. ثم ردهم آخر و ذالک الی الاخذ بما عرفوا، یعنی اخذ به اونچه که اونها شناختن. توجه دارید، اونچه شناختن و عمل کرد، اونچه که شناختن عمل کردن، یعنی اون ول امساک اما لم یکلفو، و از اونچه که تکلیفشون نبوده امساک کردن، انجام ندادن. اونا اینطوری بودن، تو هم اینطوری باش. اونچه دربارش به ما عرفو شناختن بهش اخذ کردن، تمسک کردن، و آنچه که لم یکلفو یعنی بهش تکلیف نداشتن رها کردن. حالا بعضی افراد هستن در سیر سلوک خودشون به زحمت میندازن، مثلا من دیدم بعضی ها هر روز روزن. خب اونی که در سنت آمده سه ماه رجب و شعبان و رمضان آمده مستحب، ماهای دیگه رو فرمودن پنجشنبه اول ما، پنجشنبه آخر ما و چهارشنبه وسط ما دیگه، بقیشو نگفتن. خب وقتی نفرمودن چرا شما دارید خودتون رو به زحمت میندازید؟ ثم ردهم آخر ذلك الى الاخذ بما عرفوا والامساک اما لم يكلفوا. اذا فرمود امیرالمؤمنین ان الله حد حدودا فلا تعتدوها فرض فرائض فلا تنقصوها. فرائض الهی رو نه کم کنید نه زیاد کنید، همونی که هست. آقا وقتی به شما میگن اگر میخواهید مثلا از این مبدأ به اون مقصد برسید این مقدارا رو باید طی بکنید، خب کمتر بری نمیرسید، بیشتر بری از اون عبور میکنید. بعد حضرت میفرماید فان ابت نفسک ان تقبل ذلک دون ان تعلم. خب من که الان این پیشنهاد رو بهت دادم، شاخص بهت دادم، شاخص من فرائض الهی و سنت آبائت بود، درست، تقوای الهی، فرائض الهی، سنن آبائت. و ببین آبائت چه کردن طبق سنت آبائت که موحد بودن عمل کن، که خب پیغمبر اکرم، پدرت امیرالمؤمنین و مادرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در معیار اینها هستند دیگه. حتی ما عمل جعفر طیار یا حمزه سید شهدا رو یا ابو طالب یا عبدالمطلب اینا رو شاخص ما پیغمبره، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. می‌فرماید اگر حالا این پیشنهادی که ما دادیم، این معیاری که دادیم، ابد نفسک، اگر نفس تو، اینجا نفس تو یعنی جان تو، روح تو، ابا داشت ان تقبل ذلک، قبول کنه این رو، دون ان تعلم، بدون این که تو بشناسی، یعنی مثلا ممکن نفس تو بگه من نمیدونم، من خودم تا علم پیدا نکنم عمل نمی کنم، معیار من علم خودمه. از روز الان انسان مدرن اینطوریه دیگه، انسان مدرن میگه من کار ندارم قرآن چی میگه سنت چی میگه، من خودم باید علم پیدا کنم. اصلا سابجکتیویزم، عقلانیت خودبنیاد، بیا به تعبیری اصالت فعال شناس و انسانی معناش اینه، میگه من خودم تا نفهمم به این عمل نمی کنم، من خودم باید بفهمم مثلا خدایی هست، من خودم باید بفهمم نماز لازمه، تا نفهمم عمل نمی کنم. می فهمه اگه اینطوری شد فلیکن طلبک ذلک بالتفهم و تعلم، یعنی باید طلب تو، گرایش تو به این مطلب با تفهم و تعلم باشه، با زحمت بکشی، خوب بفهمی، دقت کنی، علم پیدا کنی. لا به تورط شبهات، خیلی عجیب معیار تربیتی است. بله علم نداره، من که اول چون تو جوانی هنوز خیلی چیزها رو نمیدانی، میگم پس قرآن، فرائض و سنن، اینا معیار. اگر بگی نه من قبول نمی کنم تا خودم علم پیدا کنم، پس باید تفهم و تعلمت رو بالا ببری. لا به تورط شبهات و علق الخصومات، نه اینکه بخوایی مسیر رو با شبهات و خصومات طی بکنی، یعنی با تورط یعنی فرو رفتن در شبهات، تورط شبهات یعنی فرو رفتن در شبهات، و علق الخصومات یعنی تمسک پیدا کردن، تعلق پیدا کردن به خصومت ها و دشمنی ها. یعنی چی؟ یعنی بری شبهه رو بگیری، سخن انحراف رو از دشمن بگیری، با این بخوای مسیرت رو طی بکنی. نه، اینو که منحرف میشی بیچارت میکنه. حالا بعضی اینطوری هست، یه بندی خدایی مکرر دیگه، حالا به هر حال خبر دارن که حقیر تو حوزه‌های مثلا کلامی هم کار کردم، بعضا شماره من رو پیدا میکنن، زنگ میزنن یا پیغام میدن، میگه ما خدا رو قبول نداریم و منکر خدایی. میگم خب برای منکر خدایی دیگه چه به من میگی؟ یعنی خالی بهت میگیم شما مثلا اگر جوابی داری بده. یه بندی خدا چند وقت پیش تماسی گرفت، گفت من مطالعه کردم، کتاب رو خوندم فلان، خدا رو قبول ندارم. بهش گفتم براهین اثبات وجود خدا رو که تو کتابای خیلی ها، تو کتابای بنده هم هست، دیگران هم هست، اینا رو مطالعه کردی؟ گفت نه. گفتم پاسخهایی که به شبهات اثبات خدا دادن، مثلا فرض کن هیام شبه اشکال گرفته، برهان مثلا معجزه یا برهان نظم، یه عده از غرب جواب دادن، خوندی اینا رو؟ گفت نه. گفتم شبهات مثلا هاوکینگ، داوکینز، اینا که خیلی آبکی هم تو جامعه ما تو دبیرستان ها مطرح شده، اینا رو دیدی؟ گفت آره شنیدم. گفتم جوابایی که خود غربی ها دادن خوندی؟ گفت نه. گفتم جوابایی که ما دادیم خوندی؟ گفت نه. گفتم پس تو چطور میگی من مطالعه کردم؟ لااقل برو این شبهات رو بخون، این جوابها رو بخون، اگه قانع نشدی بعد بگو من خدا رو قبول ندارم. گفتم حالا همه اینا کنار، آیا تو برهانی داری که خدا نیست؟ یعنی صرف شبهه اثبات میکنه خدا نیست؟ یا باید بگی نمیدانم خدا هست یا نیست؟ گفت نه، من رو اینم تعامل نکردم. جالب بود، دانشجوی دانشگاه شریف هم بود، یعنی یه شخص مستعدی ولی توجه نداره که شبهه که اثبات نمیکنه نفی خدا رو، تردید در تو ایجاد میکنه. خب در این صورت که میخوای خودت علم پیدا بکنی، تفهم و تعلم پیدا کن، برو بفهم، برو مطالعه کن، علم پیدا کن، نه اینکه غرق در شبهات بشی، فرو بری در شبهات، تمسک به سخنان دشمنان و خصومت ها پیدا کنی، خب معلومه که در صراط مستقیم قرار نمیگیری. وابدع قبل نورک فی ذالک بالاستعانت به الهک، قبل از این که در طریق آگاهی نسبت به این امور، نسبت به این شبهات، قبل از این که در طریق آگاهی قرار بگیری و قدمهایی رو برداری، چیکار کن؟ به خداوند استعانت پیدا کن. وابدع، آغاز کن بالاستعانت به الهک، چون به هر حال خدای امر فطری است. وجدانن انسان خداخواه، خداگرا، خداشناسه. البته دین هم آمده یه شناخت دقیقتر و عمیقتری از خدا به ما بده. خیال نکنیم خداوند دست و سر و پای مثلا چی داره. میگه استعانت به خدای خودت پیدا کن و رغبت الی فی توفیقک، رغبت پیدا کن، میل نشون بده به خدا در توفیقت، و ترک کل شائبت اولجت کفی شبهت. اولجت که از ریشه ایلاجه، از ریشه ولوجه، یعنی داخل شدن در مکان محدود، از به باب افعال که میره متعدی میشه. اولجه یعنی داخل شدن شخص در، یا مثلا شخص یا چیزی در چیز دیگر. میگه قبل از این که، و ترک کن کل شائبت، یعنی هر شائبه ای رو که ایلاج و با داخل می کند تو را در شبهه، اونو کنار بزن. کل شائبه، یعنی هر عاملی، عامل روانشناختیه، عامل جامعه شناختیه، عامل معرفتیه، عامل غیر معرفتیه، که تو رو وارد در شبهه می کنه، اونو ترکش کن. گاهی خود مثلا انسان با رفقاش میره مثلا سر سفره حرام، مال حرام می خوره، این مال حرام باعث میشه انسان وارد در شبهه بشه. تا شبهه اعتقادی شبه رو میپذیره. عرض کردم خیلی، شاید صدها نفر به من مراجعه کردن. میگم این استدلال به این محکمی رو نمیپذیری، این شبه به این آبکی رو میپذیری. یکی از این آیین روشنفکرایی که الان خیلی به هر حال شبهاتی رو مطرح میکنه، من یه 4 سالی شاگرد ایشون بودم. اون موقع البته خیلی آدم متدینی بود، الان هم تدینکی دارد بود. ایشون شبهات، یعنی تمام براین اثبات وجود خدا رو اومده بود از منظر غربی ها که نقد کرده بودن، نقداشو میگفت، مثل نقدای هیوم، نقدای جی ال مکی و دیگر. ما 4 سال خلاصه شاگرد کفریات ایشون بودیم. منم خیلی با دقت گوش میکردم، حتی منابع اصلی رو میگرفتم، ترجمه میکردم، به هر حال مستند و به هر حال بروز باشیم شبهاتی که در غرب است. ایشون هم خیلی به ما علاقه داشت، چون میدید من جدیم، پیگیرم. جالب بود، شبهه بسیار ضعیف و آبکی، مثلا هیوم مطرح کرده بود یا جیل مکی مطرح کرده بود یا حالا دیگران، اینو مطرح میکرد، یه آب و تابی بهش میداد، اما پاسخ منطقی ابن سینا که بر اساس اگر پی آنگاه کیو نقیزه کیو نجیم نقیزه پی رو نمیپذیرو، همینطور بود، این جواب هم دادن. اصلا بعضی عجیبه، پالونشون کجه، یعنی شبهه رو راحت میپذیره اما حاضر نیست. چرا اینطوریه؟ عوامل مختلفی. یه وقتا این حالا این لطیفه که میگن رفیق بد تأثیر داره، زغال خوبم تأثیر داره، بله لقمه حرام هم تأثیر داره، گناه تأثیر داره. ابن عربی یه بحث مفصلی در فتوحات داره، آثار یه عرفانش هم داره، نقش گناه در معرفت زدائی، همونطوری که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، نفی تقوا و گناه هم باعث میشه که انسان حقایقی رو اصلا نمیتونه بپذیره، لجاجت میکنه. حضرت میفهمن و ترک کل شائبتن او لجت کفی شبهه، یعنی اون شائبه ای که تو رو داخل شبهه میکند. معلومه شبهه چیز تنگ گرفته که انسان نتونه، گیر میکنه توش دیگه، نمیتونه بیرون بیاد. دیدی مثلا گاهی بچه های مثلا سوراخ چای رو میبینن، دستو میذاره تو، بعد دستش گیر میکنه، یا مثلا یه ظرفیه دستشو توش میکنه گیر میکنه. این تعبیر ایلاج باید به کار برده بشه، یعنی شبهه وقتی آدم توش رفت مثل یه دامی او رو میگیره، دیگه نمیتونه بیاد بیرون، سخته. او اسلمت که الی ضلالتن، یا تسلیم گمراهی کند تو را، میگه ترک کن، پرهیز کن از این امور، از این شائبه هایی که تو رو وارد شبه میکنه، یا تسلیم ضلالتت میکنه، کاری میکنه که تو تسلیم گمراهی بشی. پس اولا داره یک اصل تربیتی رو ذکر میکنه، تو که میخوای تازه راه هدایت رو طی بکنی، معیارت یک ما فرضه الله علیک باشه، دو الاخذ به ما مضی علی الاولون. اول فرمود تقوا الله، بعد تقوا چیه؟ اینه، والاقتصار علی ما فرضه الله علیک، فرائض الهی، والاخذ به ما مضی علی الاولون من آبائک، سنت آبائت، آباء صالح و صالحون من اهل بیته، معروف اینا که آدم های صالحی بودن، از انسان های صالح تبعیت کن. اگر نفس تو نپذیرو، گفت نه من خودم باید بفهمم، من خودم باید علم پیدا بکنم، پس فلیکن طلب که ذالکه به تفهمه و تعلم، پس برو خوب بفهم، برو خوب تحقیق کن، برو یاد بگیر، اما خودتو گرفتار ورطه شبهات نکن، گرفتار سخنان دشمنان نکن، نرو تو اون جبهه پر از شبهه. به خدای خودت استعانت بجو، رغبت پیدا کن، میل پیدا کن به خدا که توفیقت بدهد، و ترک کن هر عاملی، هر شبهی، هر وسوسهی که ممکنه شما رو گرفتار زلالت و شبهه بکنه. لذا عزیزان باور کنید بعضی از کسانی که 8 سال تو جنگ بودن جنباز شدن، بعد افتادن تو این کارهای اقتصادی، راندخاری، مال حرام تو زندگی آمد، بچه هاشون فاسد شدن، افتادن بچه هاشون دنبال مفاسد دیگر، بعد کم کم وقتی با اینا صحبت میکنیم میگه اصلا ما نفهمیدیم برای چی جبهه رفتیم، برای چی جنگیدیم، اصلا برای چی ما، یعنی چی در راه خدا جنگ کردن. پشیمونن، مجروح شدیم، جانباز شدیم، روزی 100 بار میگن غلط کردیم که رفتیم. بعد که میبینی منشهش چیه، مال حرام مد تو زمین، اصلا بصیرتش از دست داده، جهاد خالصانه در راه خدا رفته، حالا پشیمونه. من یکیش رو میشناختم، جنگ بود، اسیر شد، 10 سال اسارت، حافظ قرآن شد، شکنجه میدید. بچه ها میگفتن این آدم وقتی مثلا یکی از بچه ها فرض که اذانی میگو میامدن بعثی ها کتکش میگو، میگو من بودم، مینداختنش تو گونی کتکش میزدن برای اینکه بچه ها یک کتک نخورن. حافظ قرآن شد، کلی شکنجه دید، آمد برگشت، یه دفعه دوروبری شدید رفقاش صاحب خونه شدن، زندگی شدن، تشکیلات و زن و بچه و عقب افتاده از دنیا. حالا تو مثلا زمین بهش دادن، امکاناتی تو سپاه هم بود. بعد مدتی دیدن آقا این تو تدارکات سپاه چیزایی از اول سپاه میدزده. خلاصه رعایتش کردند و به هر حال تا بازنشسته شد، زودتن بازنشسته شد دیگه به خاطر اسارتش. بعد رفت تو عرض کنم توزیع مشروب و فلان و که درآمد پیدا، قاچاق و فلان و بما اصلا نمازشو بل کرد فلان. بعد میگه ما بی خود رفتیم، بچه عسیر شدیم. هرچی این دوستانی که باش بودن آزاده بودن که این همه اونا هم شکنجه دیدن، زشت کشیدن، نصیحتش کردن تو چرا داری منحرف میشی؟ ما افتخار میکنیم که اسیر بودیم، ما افتخار میکنیم که حافظ قرآن شدیم، ما افتخار میکنیم که در راه خدا صبر کردیم، جهاد کردیم، ما افتخار میکنیم مسیر حسین ابن علی رو طی کردیم. چرا اینطوری؟ نه رفت که رفت که رفت. عزیزان گاهی خود لقمه حرام، گناه، معاذ الله، خدا واقعا رحم کنه به هممون، یه شبهه اعتقادی انسان رو آرام آرام میبره و دیگه اصلا یه چیز دیگری میشود. مگر طلحه از اول اینطور بود؟ مگر زبیر از اول اینطور بود؟ یه وقت بچه آدم رو فاسد میکنه، علقه به فرزند، مثل عبدالله ابن زبیر که زبیر رو عبدالله ابن زبیر نابود کرد. توجه داری؟ این بچه میاد بابا جون بیا بریم سفر خارجی، چرا ما از این رانت ها استفاده نکنیم؟ چرا ما عقب بمانیم؟ همین آزاد بازیهی که متأسفانه توی کشور هست، این منشأش همین هاست. بعد فرمود فَإِنْ اَيْقَنْتَ اَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعْ وَتَمَّ رَعْيُكَ فَاجْتَمَعْ وَكَانَ هَمُّكَ فِي ذَلِكَ هَمَّنْ وَاحِدَ فَنَذُرْ فِي مَا فَسَّرْتُ لَكَ. میگه هر موقع قلبت، هر موقع یقین پیدا کردی که قلبت صفا یافته، فخشع، در برابر حق و حقیقت خاشع شدی، و تم رأیوک یعنی رأیت، دیدگاهت به کمال رسید، یعنی شدی یک عالم صاحب نظر، فجتمع، تمرکز پیدا کردی، یعنی در توحید تمرکز پیدا کردی، در حقیقت و حق تمرکز پیدا کردی، پراکنده نشدی، مزبزب نشدی. این فجتمع در برابر این تزبزبه. یه روز آدم این بره یه روز اون بره. همین آقایی که عرض کردم که ما شاگردش می‌بینیم، یه روز عارف نماز شب خون می‌شد، یه روز اصلا تارک صلاح. این فجتمعه نرسیده بود. و کان هم کفی ذالک هم من واحدا، به تصمیم واحدی رسیدی دیگه، مسیر برات روشن به یقین. یقین نعمت بزرگیست. وقتی این شد، فنزار دقت کن فیما فسرت و لک، در اون چه برات توضیح دادم تفسیر کردم، دیگه دقت کن که مسیر رو درست بری. و این لم یجتمع، اگر نه اجتماع نشد برای تو، تمرکز پیدا نشد برای شما، ما تو حب و من نفسی، یعنی اون چه در این زمین دوست میداری برات فراهم نشد، و فراغ نظرک و فکرک، یعنی فراغت خاطر، نظر، فکر و اندیشه برات حاصل نشد، به نتیجه نرسیدی، سرگردان شدی، تذبذب پیدا کردی، فعلم بدان انک انما تخبط العشوا. خیلی تشبیه زیباییست. عشوا در واقع شطوری رو میگن که چشم ضعیفی داره، تو مسیر اشتباه میکنه، یه وقت طرف چپ میره، یه وقت طرف راست میره. به انسان هم اطلاق میشه این مطلب. میگه بدان که تو انما تخبط و گام برمیدارید، العشوا، مثل گام شطوره که چشم ضعیفی داره. و تتورت و ظلما، تتورت از ایشه تورته، یعنی افتادن در جایی که رهایی از اون ممکن دیگه نیست، سخته. یه آدم یه وقت توی چای میفته، توی گلیلای میفته، نمیتونه، تو برف گیر میکنه، نمیتونه بیرون بیا. این تورد، تتورد تعبیر میکنه. ولمام یعنی تاریکی، یعنی گرفتار یک مشکلی میشه که نمیتونه ازش بیاد، اونم تاریکی، گرفته تاریکی، نمیتونه از این تاریکی بیای بیرون. ولیس طالب الدین من خبط او خلط، کسی که طالب دینه گرفتار خبط و خلط نمیشود، خبط و خلط نمیشود، این گرفتار اشتباه و خلط حق و باطل نمیشه. ول امساک عن ذلک امثل، امثل از ریشه مثول گرفته شده، یعنی افضل، برتر. یعنی اگر وارد امساک عن ذلک، یعنی اگه وارد این مرحله نشی برات بهتره، یعنی واجبه، یعنی اگر تونستی خودت تفهم و تفقه و تعلم پیدا کنی، تا حقیقت برات کشف بشه، تا یقین پیدا کنی، تا خشوع پیدا کنی، تا اجتماع و تمرکز پیدا کنی، خیلی خوب. اما اگر دیدی اجتماع حاصل نشد، خلاصه حواستو بده، راه رو نرو، که مثل عشوا میشی، مثل شتر گرفتار میشی، شتری که چشم ضعیفی داره و گاه به چپ میره، گاه به راست میره. ازا خداوند صحبه میفرمد ولا تطع من اغفلنا قلبه ان ذکرنا و تبع هوا و کان امره فرطا. آیه 28 سوره کهف. خلاصه آدم دچار این انحراف و این درگیری نفسش میشه. خیلی عجیب این فرایند روانشناختی رو حضرت اینجا ذکر کرده. حالا ان شاء الله بقیه بحث بمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ممنونم
از مطلب. شما هم زگاهارید. خدا نگهدار شما.